ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه سوم دی ماه سال 1399 خورشیدی است. در سومین روز زمستان با شما هستیم. با سلام و درودی گرم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ تا هر نقطه جهان که شما صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله بعد از ظهر با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 150 نفر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. سیما لاری روز چهارشنبه اعلام کرد ابتلای بیش از 6000 تن دیگر نیز در این مدت زمانی تایید شده است. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون بیش از 54 هزار نفر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. هیئت وزیران در ایران روز چهارشنبه آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به اقدام راهبردی که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود را تصویب کرد. تصویب این قانون مورد انتقاد دولت حسن روحانی بود و مقام‌های متعدد دولت گفته بودند این قانون بدون مشورت با دولت تهیه شده است. قانون موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم دولت را موظف می‌کند تا زمان رفع نشدن تحریم‌ها اقدامات متعددی در عرصه هسته‌ای و برخلاف تعهدات جمهوری اسلامی در برجام انجام دهد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اخیراً در یک مصاحبه گفته بود این قانون در حالی تصویب شده که مجلس بودجه لازم برای انجام این اقدامات در زمینه پیشبرد برنامه هسته‌ای را در نظر نگرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه طی سخنانی دستور رهبر جمهوری اسلامی در زمینه ادامه بررسی لوایح FATF را راهگشا توصیف کرد و گفت تصویب این لوایح بهترین راه مبارزه با فساد است.
همونی که معروف است به لوایح مربوط به FATF، اون بهترین راه برای مبارزه با فساده. یعنی اون جاییست که روشن میکنه همه حرکت‌های مالی رو، حرکت‌های پولی رو. خب ممکنه بعضیا خوششون نیاد، ولی این راه مبارزه با فساده.
ایران ماها فرصت داشت که تصویب دو لایحه در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی را نهایی کند، اما به دلیل تعلل طولانی مدت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. علی‌رغم درخواست‌های مکرر دولت حسن روحانی، تعیین تکلیف دو لایحه همچنان منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با منقضی شدن دوره قانونی این بررسی، علی خامنه‌ای با تمدید آن موافقت کرده است. منتقدان و مخالفان پیوستن ایران به این قوانین بین‌المللی می‌گویند در صورت تصویب این لوایح، روند کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران مانند حزب‌الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه خواستار کاهش تنش میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ایران شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت این بحران با گفتگو، احترام به حق حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی دیگری قابل حل است. در سالهای اخیر تنش در روابط میان تهران و ریاض و متحدانش به شدت افزایش یافته و طرفین یکدیگر را به دخالت در امور یکدیگر متهم می‌کنند. و کاخ کرملین شامگاه سه‌شنبه از گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و فرانسه درباره وضعیت ایران، سوریه و لیبی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تاس و به نقل از بیانیه کرملین، طرفین درباره ایران بر تلاش‌ها بر حفظ برجام تأکید کردند. این گفتگوی ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون در زمانی انجام شده که وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 در نشست اخیر خود ابراز امیدواری کردند که دولت آینده آمریکا به برجام بازگردد. ایالات متحده در سال 2018 توافق هسته‌ای را ترک و تحریم‌های شدیدی را بر تهران اعمال کرد.
ممنونم از تو شاهین. همکارم شاهین بشیری بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله خواهیم شنید. بررسی آخرین وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در ایران. روزانه صدها قربانی و بیش از 1,100,000 مورد ابتلا به کرونا بر اساس آمار رسمی و ادامه بحث ها بر سر خرید واکسن. ادامه تنش‌های سیاسی میان دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه سال 1400. مجلس میگوید این بودجه تورم شدید در پی خواهد داشت. چند معترض به نامگذاری خیابانی به نام شجریان به این خیابان در منطقه دو تهران رفته و خواستار تغییر نام آن به محسن فخری زاده شدند. درباره جزئیات صحبت خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. بریم به سراغ بحث داغی که حدود یک ساله همچنان ادامه داره و زندگی همه ما رو دچار تغییر کرده. ویروس کرونا در شرایطی که واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در برخی کشورها آغاز شده و بسیاری از کشورها هم واکسن رو خریداری کردن، در ایران اظهارات ضد و نقیض مقام‌های دولتی بر سر خرید واکسن ادامه داره. همکارم امیر پوریا در استودیو همراه ماست تا به جزئیات بپردازیم. امیر، حسن روحانی امروز گفته برای تهیه واکسن کرونا هیچ جای نگرانی نیست. این در تناقض است با اظهارات قبلی که برخی مقام ها داشتن. ابتدا برای ما از صحبت های آقای روحانی بگو.
در جلسه هیئت دولت امروز آقای روحانی به مسائل مختلفی اشاره کرد. یه مقداری هم این حرف ها در واقع شبیه به جمع‌بندی بود. از جمله درباره مسئله واکسن اطمینان داد به مردم که نگرانی نداشته باشند. این عبارات رو به کار برد که هیچ نگرانی برای آینده، چه برای تولید واکسن چه برای تهیه، به معنی خریداری نداریم و همه کارها در حال انجام شدنه و به مردم بشارت میدم که بانک مرکزی و وزارت بهداشت دارن توانشون رو به کار میگیرن. طبیعتاً باز زمانی برای دسترسی به هیچ کدوم از این دو شکل اعلام نشد توی حرفهاش و در این حال اشاره‌ای که کرد به FATF از ور دیگری، از وجه دیگری به ماجرای کرونا هم مربوط میشه، با توجه به اینکه علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس در توییتی پریروز نوشته بود که به خاطر اینکه در لیست سیاه FATF هستیم نتونستیم سهمیه ایرانو از واکسن کرونا سازمان بهداشت جهانی دریافت کنیم. آقای روحانی هم امروز تاکید کرد که باید لایحه های مربوط به FATF تصویب بشه، هرچند به تعبیر او ممکنه بعضی ها خوششون نیاد.
ادعاها و اظهارات دیگری هم از سوی برخی دیگر از مقام های جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته مطرح شده، چه درباره واکسن داخلی چه واکسن خرید واکسن خارجی. امیر، چه جزئیاتی داریم از این اظهارات؟
همچنان درباره خرید واکسن خارجی، وعده این که با 3 منبع مشورت و مذاکره شده و در آستانه خرید هستیم مطرح شده، از جمله از جانب سعید نمکی وزیر بهداشت. اما در این حال مصطفی قانعی دبیر کمیته ستاد مقابله با کرونا مجموعی از گله ها رو مطرح کرده، نه تنها در مورد واکسن خارجی که به اعتقاد و ادعای او به خاطر تحریم‌های بانکی نمیتونیم هنوز بودجه تخصیص داده شده رو منتقل کنیم، بلکه همچنین در مورد تولید واکسن داخلی. این در حالیه که در حقیقت قبلتر این از جانب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو ناصر ریاهی مطرح شده بود که ایران هیچ مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات اقلام دارویی و از جمله واکسن کرونا نداره. به هر حال این تناقض‌ها در گذشته هم مطرح شده بوده، از جمله اینکه در استعفانامه دکتر رضا ملک‌پور در 3 آبان معاون تحقیقات وزارت بهداشت، اظهارات وزیر در مورد واکسن نوعی اظهارات غیر علمی و ناشی از شتاب زدگی توصیف شده بود.
امیر، در میان امیدهایی که وجود داره حالا برای اینکه واکسینه بشن آدم‌ها، برای اینکه بشه مقابله کرد با بیماری کووید 19، یه خبری اومد که توجه‌ها رو به خودش جلب کرد. ماجرای ویروس جهش‌یافته‌ای که در بریتانیا خیلی خبرساز شد. در این مورد برای ما بگو که چه جزئیاتی در این باره اومده.
بله، یه نکته به هر حال مهم در ابعاد جهانی اینه که تولید کنندگان عمده واکسن، هر دو شرکت مدرنا و فایزر، اعلام کردن که دارن تست هاشون روی افراد مبتلا به این شکل جهش یافته ویروس شروع میکنن، برای اینکه ببینن آیا واکسنی که اینقدر امیدها بهش بسته شده میتونه در مقابل این شکل در واقع جدید ویروس هم، جدید که نمیشه گفت، جهش یافته ویروس هم مؤثر باشه یا نه. در این حال در ایران هم وزارت راه اعلام کرده که پروازهای بریتانیا به ایران به دلیل اینکه این ویروس در ابتدا در اونجا دیده شد و تشخیص داده شد متوقف شده. و نکته دیگر این که عراق هم به شکلی شاید بشود گفت عجیب، کشورهای مختلفی از جمله ایران رو جزو مواردی که ممکنه این انتقال گونه جدید ویروس از اونها اتفاق بیفته دونست و پروازهاش رو متوقف کرد.
خیلی متشکرم. همکارم امیر پوریا بود که برای ما میگفت از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران و بحث هایی که بر سر خرید واکسن هست و همینطور ویروس جهش یافته‌ای که اخیراً خبرش منتشر شد و از بریتانیا آغاز شد. در اینجا فرصتی هست که بشنویم پیام های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رو.
یک عده از دزدان و کلاشان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند که ما به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تونیم واکسن کرونا رو خریداری کنیم. اولا که این حرفشان دروغ معز بیش نیست، میتونن خریداری کنن واکسنو، هیچ تحریمی نسبت به دارو وجود ندارد. هزاران بار از سوی کشورهای خارجی همچنین آمریکا اعلام شده. اینا صرف به خاطر که پول این واکسن کرونا رو شخصا به جیب خودشان بزنن میگویند ما نمیتونیم خریداری کنیم. یک و خودمون میسازیم. اینا دل برای ملت ایران نسوزاندن تا اینا بخوان یه داروی و یه واکسن رو بسازن که هرگز نمیتونن، هزاران هزاران ایرانی رو به کام مرگ کشاندن و باز میکشانن.
بعید نیست در جواب درخواست های به حق مردم ایران برای خرید واکسن سخنگوی نهاد مربوطه در بیاد و اظهار کنه که مردم حق خود را بدانند و منتظر تولید واکسن ایرانی بمانند. در غیر این صورت جور دیگری با آنها برخورد خواهد شد.
سوالی دارم از دولت مردان، چرا واکسن کرونا نمیخرند؟ باید واکسنی بخرند که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی باشه، در غیر این صورت قابل قبول نیست.
مسئولین جمهوری اسلامی بعد از اینکه تمام کشور رو بخشیدن به چین و روسیه، الان پی اینن که واکسن‌های چینی و روسی رو به خورد ما بدن. هی با دروغایی که راجب انتقال ارز و اینا میگن، در حالی که ارز برای خرید دارو و غذا آزاده انتقال ارز. بنابراین احتمالاً نماینده‌های مجلس و مسئولین دولت و بیت رهبری از واکسن فایزر استفاده میکنن و برای مردم از واکسن روسی پیشنهاد میدن. واقعا که این رژیم آبروی هرچی اشغالگر رو برده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، راه ارتباطی دیگری که شما به راحتی میتونین با ما در ارتباط باشین و پیام‌های صوتی خودتون رو بفرستید تا از مجله‌های رادیو فردا و همینطور بخش‌های خبری پخش بشه، تلگرامه. اگر کاربر تلگرام هستین صداتون رو ضبط کنین، نظرتون درباره مسائل ایران و جهان رو برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز با دفاع دوباره از لایحه بودجه سال 1400 درباره جلسه‌اش با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت در موارد بسیاری نظرات مشترک داشتیم. بحث در مورد بودجه سال آینده ایران در روزهای اخیر بالا گرفته، به ویژه جناح‌های منتقد دولت ایرادهایی رو به اون وارد کردن. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به بودجه رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. روزبه، اول برای ما درباره نشست روز سه‌شنبه حسن روحانی و محمد باقر قالیباف رؤسای قوه مجریه و مقننه بگو، چه جزئیاتی منتشر شده از این جلسه؟
سلام مهتاب و همچنین شنوندگان گرامی. خب حسن روحانی که امروز در جلسه هیئت دولت صحبت میکرد اعلام کرد که جلسه‌ای که با رئیس مجلس و برخی نمایندگان قوه مقننه داشته درباره بودجه سال 1400 جلسه خوبی بوده و نظرات به هم نزدیکتر شد. او اشاره به اختلافاتی که وجود داشته و حالا نزدیکتر شده نظرات نکرد، اشاره نکرد و گفت قرار شده که در کمیسیون تصدیق با حضور سازمان برنامه بودجه بتوان بودجه را در زمان مناسب با تصویب نمایندگان دریافت بکنیم و برای سال آینده برنامه‌ریزی کنیم. قبلا هم حسن روحانی روز سه‌شنبه قبل از این دیدار گفته بود دولت در حد توان نظرات اصلاحی مجلس رو با حفظ شاکله بودجه لحاظ میکنه و حالا امروز که در جلسه که صحبت کرده اشاره کرده که دستگیری خوبی برای قشری به وجود خواهد اومد با این بودجه که کم برخوردار هستن و در این رابطه به افزایش 25% حقوق و مستمری حقوق بگیران و بازنشستگان در سال آینده اشاره کرد، گفتش که سنتناس در سال آینده تحرک خوبی خواهد داشت. خب چیزی که لحاظ شده اینه که صادرات بیشتری برای نفت ایران در سال آینده در نظر گرفته شده و این در شرایطی که متقین بودجه میگن ارقام مطرح شده در بودجه بسیار خوشبینانه است. از جمله احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفته که حداکثر بشکه نفتی که روزانه در سال 99 تونستیم صادر بکنیم 700 هزار بشکه بوده، اما در بودجه 1400 2,300,000 بشکه منظور شده که خوب اشاره کرده گفته دولتی ها انگار بودجه رو فرضی نوشتن با این خیال که با اومدن جو بایدن تحریم ها برداشته میشه و فروش نفت ایران هم به دوران اوج خودش برمیگرده. اما از دیگر سو محمد حسین حسینزاده بحرینی نماینده مجلس از مشهد و کلات گفته که رئیس جمهور و رئیس مجلس در نشست سه‌شنبه بر ضرورت همکاری و تعامل بیشتر برای تصویب به موقع قانون بودجه 1400 تاکید کردند و اضافه کرد که قالیباف به روحانی گفته بوده که لایحه دولت در چارچوب اصلاحات ساختاری مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی نیست. از طرف دیگه آخرین خبرم حاکی از این هستش که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 رئیس مجلس گفته ما به دنبال اصلاح بخشی از بودجه ایم و قالیباف به روحانی گفته که باید اصلاحاتی در بخش درآمدهای نفتی، هدفمندی یارانها، بودجه شرکت‌های دولتی، مسائل مربوط به صندوق توسعه ملی و غیره در نظر گرفته بشه که توافقات اولیه و کلی با دولت انجام شد.
روز به بجز موضوع وابستگی بیشتر بودجه سال 1400 به فروش نفت، منتقدا چه نکات دیگری رو مطرح میکنن؟
خب اصلاح نظرها زیاده در این رابطه انتقادها. مثلا حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته در لایحه بودجه 1400 هزینه ها 46% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، در حالی که رشد درآمدها حدود 10%، به این ترتیب به یک فاصله 36% وجود داره. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن حجت الله فیروزی در همین رابطه صحبت کرده و گفته که خب همین عامل میتونه باعث کسری بودجه سال آینده بشه. از طرف دیگه مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته بودجه با 320 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد و خواستار رد کلیات بودجه پیشنهادی دولت از سوی مجلس شده. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم یکی از اعضاش به نام محمد علی مستنی بندهی گفته که قرار شده بودجه وزارت بهداشت در سال آینده 56% افزایش پیدا بکنه، در حالی که درآمدها به نظر نمیرسه تحقق پیدا بکنه، به خصوص در زمینه صادرات نفت و به همین خاطر باید ابهامایی که مجلس راجع به این موضوع داره برطرف بشه. در این حال محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفته 35 میلیارد و 200 میلیون دلار بیش از 35 میلیارد دلار دولت‌های 11 و 12 به صندوق توسعه ملی بدهکارند و این بار بدهی بر دولت آینده میفته که به حال نیمه دوم سال آینده رو باید اداره بکنه. تشکل‌های مستقل کارگری هم انتقادهایی رو متوجه بودجه سال آینده کردن و گفتن که هیچ توجهی به نیازهای معیشتی کارگران و مزدگیران و بازنشستگان نشده.
خیلی متشکرم. همکارم روزبه بولهری بود که درباره جزئیات اختلاف‌ها میان دولت و مجلس شورای اسلامی میگفت بر سر لایحه بودجه سال 1400. اما در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و از او پرسیدم که اشکالات لایحه بودجه سال 1400 چیست و اینکه چرا این بودجه تورم شدید در پی خواهد داشت. بشنویم پاسخ فریدون خاوند رو.
مهمترین مسئله‌ای که منتقدان بودجه بر اون تاکید میکنن اینه که این بودجه کسری بسیار زیادی داره، احتمالاً حدود 50%، بعضی ها حتی از این هم بعضی از محافل کارشناسی بالاتر میرن، و کسری بودجه وقتی وجود داشته باشه، بخش بسیار بزرگی از این کسری از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین میشه، یعنی در واقع چاپ اسکناس، نقدینگی افزایش پیدا میکنه و تورم از اون چیزی که در حال حاضر هست بالاتر میره. بنابراین معتقدن که اصلا این بودجه ضربه زیادی وارد میکنه به خانواده های کم درآمدی که زیر فشار تورم هستند. موارد دیگری رو هم هست که اینها برش انگشت میذارن، از جمله این که اولا پیش برآورد شده منابع حاصل از صادرات نفت، سرمایه گذاری های دولت کمتر شده، یعنی سرمایه اعتبارات عمرانی کاهش پیدا کرده، همش صرف هزینه میشه چون هزینه های جاری رشد 60% داشته، در عوض سهمی که باید از مالیات گرفته بشه کاهش پیدا کرده و غیره و غیره. عمدتاً تاکید میکنند که این منابع تأمین نمیشه و کسری بودجه رو همونطور که عرض کردم رقمی بیش از 50% محاسبه میکنند.
آقای خاوندی، یکی از مواردی که منتقدان همه بهش اشاره میکنن افزایش وابستگی بودجه سال 1400 به فروش نفت هست. دولت اصولا چاره دیگری داشته به جز این که بخواد به نفت تکیه بکنه؟
ببینین، مسئله بر سر این هست که واقعا دولت چاره دیگری نداره، چون وضعیتی رو که به وجود آوردن به اصطلاح گروه های حاکم، هسته مرکزی قدرت در مورد ایران، اینه که ایران در وضعیت تحریم شدید قرار گرفته و منابعی نداره. وضعیتی به وجود آمده که مجبوره که دولت روحانی بر نفت تکیه بکنه. منتها خب این منابع نفتی که آقای روحانی میخواد تأمین بکنه تأمین نمیشه. چطور ممکنه که ایران بتونه 2,300,000 بشکه نفت و میانات گازی بفروشه در شرایط کنونی که به هر حال تحریم به جای خودش باقیه؟ بنابراین این ایراد که دولت روحانی به منابع موهوم چشم بسته ایراد واقعی هست، ولی منتقدان نمیگن که خب روحانی حالا که نمیتونه از این محل درآمدش رو تامین کنه بعد به کجا مراجعه بکنه؟
آقای خاوند، احتمالاً اتکای دولت حسن روحانی به فروش نفت در لایحه بودجه 1400 این مبنا رو داشته که به هر حال دولت جدید آمریکا برگرده به برجام و تحریم‌های بانکی و نفتی رو لغو بکنه و ایران بتونه افزایش بده فروش نفتش رو. خب حالا ما این تئوری رو در نظر بگیریم که اگر این موضوع محقق نشه، یعنی جو بایدن برنگرده به برجام و تحریم‌های نفتی و بانکی رفع نشه، اون وقت سرنوشت بودجه سال 1400 به کجا میرسه؟
پرسش بزرگ همین پرسشی است که شما مطرح میکنین. در واقع منتقدین اصلی معتقدند که این بودجه به شدت برجامی است، یعنی وصل شده به این که برجام برگرده، و این پرسش مطرح است که خب این همه کوه انبوه موانعی که وجود داره چطور ممکنه در عرض چند ماه آینده از بین بره، و تازه اگر برجام هم برگرده ایران چطور میتونه در دنیا نفت بفروشه در حالی که بسیاری از بازارهاش رو از دست داده. ولی مشکل بزرگ اینه که اگر این منابع تأمین نشه و به احتمال زیاد تأمین نخواهد شد، دولت روحانی پاسخهای قانع کننده ای نداره که بده، به احتمال قریب به یقین کلیات بودجه از طرف مجلس به اصطلاح رد خواهد شد و این بودجه برمیگرده به دولت، و حتی این احتمال وجود داره که برای سال 1400 بودجه‌ای پیدا نشه و بودجه چند دوازدهم باشه، یعنی چون مدت 4 ماه باز دولت روحانی بر سر کاره، برای این 4 ماه یک بودجه استثنایی و موقتی در نظر بگیرن تا وقتی که دولت بعدی که احتمالاً از همین جناهای تندرو و معروف به اصولگرا هست بر سر کار بیاد، اون موقع بودجه نهایی رو تامین بکنند. احتمال چنین به اصطلاح تحولی بسیار بسیار زیاد هست.
تا توضیحات فریدون خاوند رو شنیدید، اقتصاددان در پاریس که درباره لایحه بودجه سال 1400 میگفت و انتقادهایی که به او به این بودجه وارد میکنن. اما از لایحه بودجه کمی فاصله بگیریم، بریم به تهران، جایی که در یکی از خیابونهاش امروز چند معترض تجمع کردند. تجمعی با حضور چند معترض در خیابان محمد رضا شجریان در منطقه 2 تهران. افرادی که به نامگذاری این خیابون معترض هستند، از جمله پدر مصطفی احمدی روشن، از مدیران برنامه هسته‌ای ایران که سال 90 در تهران ترور شد. این افراد معترض اسم محسن فخری زاده، از چهره‌های هسته‌ای ایران که اخیراً در تهران کشته شد، رو برای این خیابون مناسب دونستن و تابلوی اسم او را در دست گرفتن. برای بررسی ابعاد این ماجرا، جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی، از لندن همراه ماست. سلام می‌کنم به شما آقای برزگر، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این تجمعی که امروز در خیابان استاد محمد رضا شجریان در منطقه 2 تهران برگزار شد، بر اساس عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تجمع کم جمعیتی بوده و برخی هم گفتن تجمع مسالمت‌آمیز بوده. اما ما در سال‌های اخیر شاهد تجمع‌های مسالمت‌آمیز بسیاری بودیم که باهاشون برخورد شده توسط مأمورین انتظامی و امنیتی، مثلا تجمع کارگران یا تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی. خب چرا اون تجمع‌های مسالمت تامیز باهاشون برخورد میشه ولی چنین تجمعی میتونه به راحتی برگزار بشه آقای برزگر؟
بله، خب ببینید، اتفاقی که بر سر تغییر نام خیابان افتاد، جلوه دیگری از اون نابرابری و تبعیض گسترده و فراگیری است که در جمهوری اسلامی عملا دیگه سیستماتیک شده و به یک قاعده بدل شده. اتفاقی که در جمهوری اسلامی میفته این هستش که در درجه اول سعی میشه با قانون، با وضع قانون و استفاده از در واقع قوای حکومتی به جلوی فعالیت‌های شهروندان گرفته بشه. حالا این میتونه از همون مواردی که شما گفتید، مثل اعتراض به نقض حقوق بشر، درخواست‌های سنفی سیاسی برای در واقع حق آزادی بیان، داشتن آزادی‌های شهروندی سیاسی و یا حتی مسائل مربوط به معیشت خودشون بخوان اعتراض کنن، جلوی اونها گرفته میشه. و در جایی هم که به هر دلیلی اگر قانونی وضع بشه که حاکمیت اون رو مطلوب ندونه، به راحتی نادیده میگیره و میاد کار خودش رو انجام میده. یعنی کاملا قابل تصور هست که اگر گروه دیگری از شهروندان، مثلا فرض کنن میدانی که به نام آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی یا هر یک از چهره‌ها و مقامات دیگر جمهوری اسلامی نامگذاری شده، حالا عده‌ای از مردم بخوان تصمیم بگیرن که نام اون خیابون یا اون میدون رو عوض کنن، چه سرنوشتی در انتظار اونها خواهد بود؟ اما کسانی که این کار رو امروز کردن، در واقع به زبان بی زبانی هم نه، خیلی صریح و آشکار میگن که در واقع مملکت از آن آنهاست و اونها که تصمیم میگیرن که چه اتفاقی باید بیفته. کما اینکه در گذشته هم پیش اومده در مواردی که در واقع شهروندان اعتراضات خیلی کمتری هم داشتن، به شدت با اونها برخورد شده، ولی دست این افراد در انجام هر کاری که در واقع مایل بودند انجام بدن باز گذاشته شده و اصلا خود رهبر جمهوری اسلامی اونها رو در واقع به عنوان نیروهای آتش به اختیار فرموله کرده و آزادشون گذاشت.
بله آقای برزگر، محمد جواد حقشناس عضو شورای شهر تهران هم امروز به این تجمع واکنش نشون داده و خواستار رواداری شده از سوی معترضین. گفته نام خیابون صنایع به خیابون محسن فخری زاده تغییر پیدا کرد بلافاصله بعد از اینکه او کشته شد و همینطور گفته که بیش از 45% نامگذاری های این دوره شورای شهر به گفته آقای حقشناس به نام شهیدان بوده. خب محمد رضا شجریان یک چهره ملی هست، اسطوره موسیقی سنتی ایران، چرا فکر میکنید حساسیت هست روی اسم خیابونی به نام ایشون؟ اگه ممکنه کوتاه بگید.
بله، ببینید، البته فقط آقای شجریان نیست، همین شورای شهر در واقع از 2 سال درگیر این بوده که نام برخی از هنرمندان سرشناس معاصر رو به عنوان در واقع قدردانی و بزرگداشت بر روی برخی از خیابان‌ها بگذاره که موفق نشده. حتی نامی آقای محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر به شهرداری تهران رو هم شاهد بودیم که خواستار تعویض چنین کاری شده بود، یعنی خودداری از نامگذاری خیابانی به اسم آقای شجریان. علت این هست که این هنرمندان مستقل در واقع همسو با روایت رسمی حاکم در جمهوری اسلامی نیستن و جمهوری اسلامی اساسا هیچ نوع چهره در واقع جریان مستقل از خودش رو برنمیتابه.
تشکر میکنم، متاسفانه وقت ما به پایان رسیده. خیلی متشکرم. جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی از لندن همراه ما بود. به پایان این مجله میرسیم، همچنان همراه رادیو فردا بمانید.